شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. و اما فرقه بعدی، یعنی فرقه اسماعیلیه. فرقه اسماعیلیه که نطفه آن در زمان امامت امام صادق علیه السلام منعقد شد، پس از وفات اسماعیل حالت نیمه رسمی به خود گرفت و فعالیت‌های خود را پس از وفات امام صادق علیه السلام شدت بخشیدند. این فرقه پس از مرگ اسماعیل دچار انشعاب‌هایی شد که جریان اصلی آن به امامت محمد فرزند اسماعیل معتقد شدند و از آنجا که وی فعالیت خود را به صورت زیرزمینی و آن هم در نقاط مختلف ایران ساماندهی کرد، هیچ گونه ارتباطی با شیعه امامیه و نیز امام رضا علیه السلام نداشتند. مشهور شدن وی به محمد مکتوم نیز گویای همین ادعاست. اصولاً اسماعیلیه پس از مرگ اسماعیل تا زمان تشکیل دولت فاطمی در مغرب در سال 297 قمری به صورت زیرزمینی فعالیت می کردند و از آنجا که اطلاعات کمی از این دوره بر جای مانده است، این دوره را به عنوان دوره ستر می شناسند و آن را در مقابل دوره بعدی که به عنوان دوره دعوت یا دعوت هادی مشهور شد به حساب می آورند. اگر بپذیریم محمد مکتوم در سال 193 قمری وفات یافت، 10 سال از ریاست خود را در زمان امامت امام رضا علیه السلام سپری کرده است. اما اگر مرگ او را به سال 179 قمری بدانیم، عمدتاً ریاست او با امامت امام کاظم علیه السلام همزمان بوده است و در این هنگام بیشترین همزمانی امامت امام رضا علیه السلام با ریاست عبدالله معروف به عبدالله مسعود فرزند محمد است که اطلاعات چندانی از او در دست نیست. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان در این هفته رسیدیم. ادامه این بحث و وجود فرقه های متنوع در زمان امامت امام رضا علیه السلام را به برنامه های بعدی موکول می کنیم. تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان، محققان موفق به طراحی حسگری شدند که با استفاده از نانو ذرات طلا ساخته شده و می تواند بیماری های صعب العلاج را شناسایی کند. به گفته مجری این طرح، این حسگرها مبنی بر نانو ساختار هستند. حسگری که طراحی کردیم برای سرطان روده بزرگ مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن خوب بوده است. این حسگر نمونه خارجی ندارد و از نانو ذرات طلا برای ساخت این حسگر استفاده کردیم. ساخت این حسگر هزینه زیادی نداشت و تولید آن نیز هزینه بر نخواهد بود. به گفته برگزیده جشنواره جوان خارزمی، در این طرح با استفاده از آپتامرهای اختصاصی نانو ذرات و نانو ساختارها، آپتوحسگرهای الکتروشیمیایی برای برخی از ترکیبات دارویی مانند کلورامفنیکول، اپیروبیسین و ترکیبات مهم بیولوژیکی مانند تریپتوفان یا نمونه‌هایی از مولکول‌های کوچک و سلول سرطانی روده بزرگ CT26، نمونه‌ای از سلول‌های کامل به عنوان آنالیت‌های هدف طراحی شود. عزیزان، گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند، برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. تا کنون هیچ درمان مؤثری برای ویروس ابولا کشف نشده است. ابتلا به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان‌ها منجر می‌شود، در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته است. فقدان مدل‌های انسانی برای بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهمترین موانع در توسعه استراتژی‌های درمانی برای این بیماران است. از سوی دیگر مطالعه این بیماری برای حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر ممکن است. در همین راستا گروهی از پژوهشگران به رهبری این محقق ایرانی برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. این پروژه تحقیقاتی تا 3 سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده است. اندام بر روی تراشه و یا اندام تراشه یک فناوری جدید است که در آن اندام‌های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک بازسازی می‌شوند. این مدل‌های کوچک هم مانند نمونه‌های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها بیمار می‌شوند. از آنجا که در ساخت این تراشه‌ها از سلول‌های انسانی استفاده می‌شود، نشانگرهای بیماری‌های انسانی را دقیق‌تر از مدل‌های حیوانی از خود بروز می‌دهند. تراشه ابولایی که این محققان ساخته‌اند نه تنها سندروم تب هموراژیک، بلکه فرآیندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندروم را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید استفاده کرده اند. یک شرکت نانویی در ایران موفق به تولید چسب سنگ آنتی باکتریال نانویی شده است که میتوان از آن در بیمارستانها، استخرها و تمام سازه‌هایی که نیاز به پوشش آنتی باکتریال دارند استفاده کرد. این چسب ماحصل فعالیت یکی از دانش آموختگان ایرانی است که روی سنتز نانو ذرات اکسید روی کار می‌کرد و در نهایت بعد از فارغ التحصیل شدن از توسعه این فناوری اقدام به تولید این محصول کرده است. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، نانو چسب آنتی باکتری نانویی این امکان را به مصرف کننده می‌دهد که بتواند بیشتر سطوح مثل چوب، سنگ، شیشه و غیره را در مدت زمانی کوتاه بچسباند و همچنین در کاربردی خاص از این محصول میتوان به عنوان عایق در سطوح مختلف مانند استخر، پشت بام، سرویس بهداشتی و غیره استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگر این محصول استفاده از آن به عنوان افسودنی به بتن است که سبب آبگریزی و عدم ترک خوردن بتن می شود. به گفته این محقق این محصول دارای نانو ذرات اکسید روی بوده و خاصیت آنتی باکتریالی دارد و این خاصیت محصول را در کاربرد به عنوان درزگیری بسیار متمایز از سایر محصولات مشابه می کند. عزیزان، محققان انگلیسی و آمریکایی برای اولین بار موفق به ابداع یک داروی خاص ضد سرطان شدند که برخی ژن‌های خاص را هدف قرار می‌دهد و از همین رو برای مقابله با ده‌ها نوع سرطان مختلف قابل استفاده است. این محققان داروی ویژه‌ای را تولید کرده اند که با مقابله با برخی ژن‌های مخرب می‌تواند به جنگ 25 نوع سرطان مختلف برود. بررسی‌های اولیه از نتایج امیدوارکننده این روش تازه درمانی خبر داده است. این پژوهشگران با استفاده از فناوری دستکاری ژنتیک ژن‌های خاصی را شناسایی کرده‌اند که سلول‌های سرطانی برای زنده ماندن به آنها محتاج هستند. داروی تازه با از کار انداختن تک تک این ژن‌ها می‌تواند به مرگ سلول‌های سرطانی کمک کند. برای ساخت داروی تازه 725 نوع سلول سرطانی مربوط به 25 نوع سرطان مختلف از بدن بیماران جدا شدند و در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
مباهله، نویسنده بابک صفی‌خانی،
قسمت اول.
ای گرنای دویدن ندارم قطبه، نفسم برید.
نفسم تو میبرد.
خود را نبین که چست و چالکی. من بیش از این گونه واقعیز به من ننگر که دیگر توان قدم برداشتن ندارم. اگر نگرانی تو برو.
نگرانی من از توست، اگر نه من میتوانم از خود حراست کنم.
پس تو برو.
گزافه نگو، برخیز.
دست کم مجالی بده نفسی تازه کنم.
من به تو مجال میدهم اما راه زنان مجال نمیدهم.
برخیز.
برخیزت که چه کنند؟
اگر قدمی برداری شکمت را سفره سوری کرکسان میکنم.
مرحبا به این جسارت. مرحبا به تو. گمان نمی کردم نجیب زادگان ظریف نیز خنجر ببندن.
اگر مردی قدمی بردار تا خشونت نجیب زادگان ظریف را نیز ببینی.
بی قلب و دقل هرچه دارید رو کنید.
اگر جرأت داری قدمی بردار.
حتی در خور آن نیستید که شمشیر خود را بکشم. وگر
آیا من در خور شمشیر تو هستم؟ عجل معلقی که اگر دست از پا خطا کنی تیری بر قلبت می نشاند. راه خود را در پیش می گیری و می روی یا چله را رها کنم؟
راه زنی؟
راه زن راه زنان. گور خود را گم کن.
اگر هم بروم التزامی نیست که با یارانم باز نگردم.
پس مجبورم کاری کنم نتوانی باز کرد.
چه خوش اقبالی که تیرانداز قابلی نیستم. قلبت را نشان کرده بودم اما به پایت نشست. آبرومندان جان خود را بردار و برو.
با این پای مجروح کجا بگریزم؟ خون را نمیبینی؟ چهار قدم نرفته میمیرم. دست کم حق مرا از این قناعم بده تا بتوانم این چند روز نقاهت را بگذرانم. عیال مندم.
می روی یا بچه هایت را یتیم کنم. اکنون می توانی بروی.
بی انصاف، با این خون ریزی من می میرم.
با دوال کمرت بالاتر از زخم را ببند تا نبینی. شما نیز زودتر دور شوید.
به کجا بروی؟
به هر کجا که دور از راه زنان باشید.
بروند بروند. اگر تو دوست نیستی.
شما که هنوز ایستاده ای؟ گفتم بروید.
برویم قطبه.
صبر کن.
دو زن تنها و بی پناه چگونه می توانند راه بیابان را در پیش گیرند؟ چه تضمینی است که گرفتار یاران این مرد نشوید؟
بیش از این به امید یاری من نباشید.
اجرتت را می دهم. آیا این گردنبند کافی است؟
اگر از همان اول می گفتید خودم در خدمتتان بودم بانوی من. ولی افسوس، افسوس که دیگر توان ایستادن ندارم.
تو همان بهتر که بمیری.
خب چه میگویی؟ میپذیری؟
شما را تا مقصد همراهی میکنم اما نه به جهت اجرت گرفتن. البته اگر هم مسیر باشیم.
ما به نجران میرویم.
پس در پیم بیایید. اسب خود را به نخ میبستم که در این سوست.
آیا منو در این حال رها میکنید؟
پیش از آن که رمق از تنت برود زخمت را ببند و خودت را به یارانت برسان، وگرنه خوراک کرکسان خواهی شد.
امیدوارم که تو خوراک کرکسان زدی که روزی مرا بریدی. بفرید برسو.
وانمود میکند توجهی به ما ندارد.
وانمود میکند یا توجهی ندارد.
از آن دست مردانیست که میکوشد از زنان دوری کند.
به گمان تو چرا برای نجات ما جان خود را به خطر انداخت؟
بیهوده به دل خود پر و بال نده.
پدرت تو را به مردی از کیش دیگر نمیدهد.
من فقط میخواهم بدونم
چرا اجرت قبول نکرد؟ قبول نکرد؟ زیرا مقرور است. میخواهم بدانم به کجا میرود. به هر کجا برود فقط تا نجران همراه ماست. بگو بیاید، میخواهم از او چیزی بپرسم. خود را سواک میکنه قطبه. بگو بیاید.
آهای جوان.
بله.
بانویم میخواهد از تو چیزی بپرسم. تونتر قدم بردار.
بگویی میشه نبر.
نگفتم؟ جوان گستاخ.
بیست ایوان، بیست.
او هم ایستاد.
تو میدانی من کیستم؟ من دختر بزرگ نجرانم، دختر عاقب.
شرمسارم، من در این دیار غریبم و کسی را نمیشناسم.
به هر روی باید بدانی من نجیب زادم.
آیا جسارتی کردم؟
چرا گردم بند مرا رد کردی؟
چرا کار نیک خود را به بهای چند تکه سنگ بیبها بیارزش کنم؟
کار نیک؟ پندشتی اگر نبودی نمیتوانستم از پس آن قاطع و طریق بیمایه برایم؟
اگر میتوانید پس من به راه خود بروم و شما به راه خود؟
راه تو به کدام سوست؟
یثرب.
پس به هر روی مجبوری از نجران بگذریم.
اکنون که اسبی ندارم ترجیح میدهم از راه دریا بروم.
سلما؟
بله بانوی من.
تو در این اطراف دریایی میبینی؟
نه بانوی من.
به سوی غرب میروم تا به دریا برسم، آنگاه سوار بر کشتی به سوی شمال میروم. اکنون اگر رخصت دهید بروم.
خیر پیش.
نه بانوی من، اگر او برود دوباره ما
تو چه بوسته میزن؟ تا من با تو هم هیچ راهزنی نمیتواند راه را بر ما ببندد.
پس چرا در آن نخلستان گفتید دو زن تنها و بیپناه نمیتوانند راه بیابان را در پیش بگیرند؟
هنوز هم میگویم، اما
به هر روی من از سفر دریایی منصرف شدم، در پی شما میایم. حرکت کنید.
آیا کنجکاو نیستی بدانی ما دو نفر چرا تنها سفر میکنیم؟
نه کنجکاو نیستم.
حرامتر، این چه طرز هی کردن است؟ اگر می افتادم تو جوابگوی پدرم بودی؟
شرمسارم، طبق عادت بود.
خطا نکنم از آن دست مردان بیابانگرد خشن است که آداب رفتار با زنان را نمی داند.
موافقم.
با چه چیز موافقی؟
خوش خطا بالا است اما بی ادب. در خور وصلت با نجیب زادگان نیست. آن هم دختر نجیب زاده ای مسیحی. بیش از حد مقرر.
و البته گستاخ. اما من کاری میکنم غرور خود را به کنار نهد و از من بپرسد تک و تنها در این بیابان چه میکنم.
ولی به گمانم تو بیشتر مشتاقی بدانی او کیست و به کجا میرود. آیا زن و فرزندی دارد یا نه؟
بزانم که چه شود.
قطبه عزیزتر از جانم، خود را گرفتار عشقی نکن که سرانجامی جز فراق ندارد.
کدامش سلما؟ اگر دیوانه هم دل به مردی ببندم خوشمونت از چشمان شرانه میکشد.
به هر روی از من گفتم دیگر خود دانی.
به گمانم این مقدار هیزم بتواند آتش را تا زدن سفید روشن نگه دارد. باید هر آزگاهی برخیزید و بر آتش هیزم نهید.
تو چه میکنی؟
من هم قدری دورتر میخوابم، در کنار آن تل خاک.
میخوابی یا بیدار میمانی؟
اگر بیدار ماندنم به شما قوت قلب میدهد بیدار میمانم.
برای خود اجاق روشن نمیکنی؟
نیازی نیست.
اما من میخواهم همواره تو رو ببینم که خوب بگوست. اگر جز این است که اومدی اجنبیست و ما بزنی تنها
بس کن دختر.
نگران نباشی، در کنار خود نیز اجاق روشن میکنم. البته باید نخست قدر دیگر هیزم گردارم. شب خوش.
شب خوش جوان، شب خوش.
درزه قدری نان در خورجین است من هست.
در خور شما نیست، اما از کیش بهتر است. شب خوش.
من آنقدر گرسنه‌ام که به در خور بودن یا در خور نبودن هیچ چیز نمی‌اندیشم. هر چرا به توان خورد میخورم.
این سفره توشه راه او بوده، نه توشه من و تو.
آنقدر هست که ترسه ما را سیر کنن. تو نمیخوری؟
میلی ندارم،
اما این گونه از پا میفتی. بگیر، بگیر و چند لقمه بخور.
تو شرم نمی کنی؟
از چه شرم کنم؟
از اینکه چون قحط زده ها توشه روح اون جوان بیچاره را غارت می کنی؟
مگر خود او نگفت اگر ده
من آن قصد نان را.
کجا می روی قطبه؟ کجا می روی؟
اگر تو که سوار بر اسب بوده ای گرسنه ای، آن جوان بیچاره است و گرسنه تر از شکم پر است.
خود نیز نمی دانی که دردت چیست.
گرچه وانمود می کند پرتوان و پرطاقت است، اما یقین دارم گرسنه است.
چگونه ممکن است کسی پیاده در پی اسبی دویده باشد و گرسنه نشده باشد؟
گرسنگی هم به قدری نیست که نتوانم تا فردا تحمل کنم.
نیازی نیست تحمل کنی. در سفره تو به اندازه این نان هست که عرصه بخوریم و سیر شویم. بیا بگیر و بخور تا توان حفاظت از ما را داشته باشی.
سپاسگزارم.
نگفتی به کجا می روی؟
چرا، گفتم. آیا بیاد نداری؟
آری گفتی، اما نگفتی چرا می روی؟
چه تفاوت می کند بدانید یا ندانید؟ فردا به نجران می رسیم و راه من تا ابد از هم جدا می شود.
آیا تو مسلمانی؟
نه، مسلمان نیستم.
خوش ندارم وقتی حرف می زنم کسی خود را با شکستن هیزم سرگرم کند.
من مردی اجنبیم و صلاح نیست شما در دل این شب با مرد اجنبی هم کلام شوید.
نیازی نیست و صلاح کارم را به من یادآور شوی. نامم قطب است و همراه ندیمم سلما از صنعا به نجران می رفتیم. با کاروان بودیم، اما راهزنان راه را بر ما بستند، گریختیم. باقی قصه را نیز خود می دانی. خب چرا معطلی؟
چه کنم؟
دوست دارم قصه منجی خود را بشنوم.
منجی؟
حقیقت را نمی توان انکار کرد. اگر تو نرسیده بودی خدا می داند چه رخ می داد.
از گذشته خود فقط این را می دانم که نامم وهب است. البته یقین ندارم این نامی باشد که پدر و مادرم بر من نهادند، و حتی یقین ندارم پدر و مادری داشته باشم. تا 2 سال قبل می پنداشتم پدر و مادرم همان پیر مرد و پیر زنی هستند که آنان را پدر و مادر می خواندم. اما پس از 25 سال دریافتم کودکی بودم که در صحرا به زیر سایه تک درختی رها شده بودم تا کسی بیاید و دلش به حالم بسوزد و مرا با خود ببرد. بیشک از زیر بوته نرستم، اما کسی چه می داند پدر و مادر من که بودند و یا چرا مرا رها کردند و رفتند. آیا من ثمره وصلتی شرم‌آگینم یا فقر سبب شده تا مرا رها کنند و بروند؟
و لابد اکنون به یثرب می روی تا خبر گذشته خود را از آن پیامبری بگیری که می گوید
این واپسین چاره من است. اگر او پیامبر خدا باشد باید از گذشته من آگاه باشد.
بس کن دختر، این گونه زانوی غم به بغل گرفته ای که چه شود؟
آه؟
او چون سایه آمد و رفت. آیا غم خوشایند است؟ هرگز. پس من غمگین نیستم، زیرا در دلم حس خوشایندی است.
پس عاشق شده ای؟ خوشا به حالت.
اما تو که پیش از این منو سرزنش میکردی.
سرزنشت نمی کنم، بلکه میگویم خدا به فریادت برسد، زیرا پس از این خوشی باید طعم تلخ فراق را بچشی.
ولی من کسی نیستم که آرام بنشینم تا فراق مرا بکشد. من او را میکشم. میخواهم به یثرب بروم.
تو چه گفتی؟
همون که شنیدی، در پی وهب به یثرب میروم.
دیوانه شدی.
ابو قطب کجایی؟ چشمم روشن.
خدا بیار
کنم،
باز این شکم باره فرومایی آمد.
آها کنیز، سرور کجاست؟ شنیدم میهمان داشته. میهمانش کجاست؟ بگو، بگو فرستاده محمد کجاست؟
فرستاده محمد؟
توی عروس زیبایم.
عروس زیبا؟
آها، میبینم که گل از گلت شکفت. ذوق زده شدی؟ آری آری، میخواهم تو را برای جنادیم خواستگاری کنم، البته به شرط اینکه دعوی مردم راست نباشد.
کدام دعوی؟
میگویند فرستاده محمد به دیدار پدرت آمده بود. آیا راست گفتند؟
من بیخبرم.
پس دروغ است.
نمیدانم، من کسی را ندیدم.
پس بخ با تو یار است. پدرت کجاست؟
در اتاق خود.
آهای ابو قطب کجایی؟
کوکب بختت تو کرده. بذار لودی ایتیز خواهانت شده. مبارکه. واقعا فرستاده محمد بدیدم.
ایا هون نکن ببینم
دیگه آمده چه گفته.
امیدوارم آن چه گفتن.
چرا از من میپرسی که با تو در سفر بودم؟ من از تو نپرسیم. هنوز طعم عاشقی را چشیده و نچشیده مجنون صفت شده
ای. ابو قطبه، ابو قطبه،
پدر روحانی است.
بفرمایید پدر، بفرمایید، بفرمایید.
آقاب کجا؟
در اتاق خود. خوش آمدید پدر. بفرمایید، بفرمایید.
من چرا آمد؟
تو چه گفتی؟
گفتم باید در این باره با دیگر بزرگان نجران مشورت کنم.
چه نیازیست به شور و مشورت؟ خطا کرده یه و قطبه، خطا. تو باید بیدادن گرا می کشتی. آیا کشتی؟
پریشان نگو ادریس.
اگر هنوز هم در نجران است او را بگیرید و بکشید. خونبهایش با من.
چه کسی را بکشیم؟ فرستاده سلطان حجاز را.
سلطان حجاز؟ گویا این که پریشان میگوید توی نه من. کدام سلطان؟
چه ما بپذیریم چه نپذیریم، اکنون تمام سرزمین حجاز در دست محمد است. آیا جز این از پدر؟
او نیز هرگز دعوی سلطانی نکرده.
ولی دعوی او از دعوی سلطانی بالاتر.
شاید او توانسته باشد با دعوی خود مشتی بود پرست از همه جاوی خبر را به قبول نبوت متقاعد کند، اما من و تو که اهل دین و ایمانی میدانیم که نبوت بی اجاز اصلاً نبوت نیست. هم پدر؟
او مدعی است اجازش قرآن است.
اگر گفتن ترکیب چند جمله معجزه باشد، پس من نیست فردا. نه نه نه، فردا مجال این را ندارم، اما میتوانم پس فردا دعوی پیغمبری کنم. فردا معامله‌ای در پیش دارم.
اما ابو جناده، گمان نمی کنم کسانی چون من و تو و یا حتی بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین شاعران جزیره العرب نیز بتوانند آیه‌ای چون آیات آورده او را عرضه کنند.
پدر روحانی، مگر شما کلام او را خوانده یا شنیدید که میگویید کسی نمیتواند؟
نخواندم اما شنیدم.
چشمم روشن پدر، چشمم روشن. اگر پرهیزکاری اسقف من این است، پس چه انتظاری از دیگران میتوان داشت؟ از فرداست که ببینیم یکایک جوانان سستیمان.
ادریس، اگر تو ببینی یا بشنوی کسی با چشم بسته به میدان جنگ پانهاده، با خود چه میگویی؟
هیچ دیوانه ای با چشم بسته به میدان نبرد نمیرود.
پس نخواه من نیز با چشم بسته به نبرد جنگاوری بروم که نفوذ کلامش قلوب بسیاری از مردم جزیره العرب را تسخیر کرده.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده آتمزاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در این برنامه شأن نزول آیات 26 و 27 سوره شریف آل عمران، سوره شریفه آل عمران می‌پردازیم که مربوط به جنگ احزاب است. در این آیات آمده است: بگو بار خدایا، تویی که فرمان روایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که می‌خواهی فرمان روایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را که خواهی خوار گردانی. همه خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. وفای به عهد و پیمان یکی از ارزش‌های روزگار جاهلیت عرب بود و نقض آن ننگی برای جامعه آن روز به شمار می رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بهره گیری از همین ارزش پس از پیمان برادری میان مهاجران و انصار، پیمان نامه عمومی میان مسلمانان و غیر مسلمانان ساکن مدینه جاری نمود تا همدلی و دوستی در جامعه مدنی جایگزین تعصب‌های قبیله‌ای گردد. اما قبایل یهودی به همان سرعت که با مسلمانان عهد و پیمان بستند، به همان سرعت نیز پیمان خود را نقض کردند. اولین گروه پیمان شکن یهودیان بنی قینقاع بودند. آنان که در بیرون شهر مدینه به زرگری و آهنگری اشتغال داشتند، در پی پیمان شکنی و حد گرمت به یک زن مسلمان و ریختن خون مسلمانی دیگر به شام تبعید شدند. گروه دوم یهودیان بنی نظیر بودند که توطئه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را چیدند. پیامبر به امر خداوند از این توطئه آگاه شد و دستور اخراج آنان را از مدینه صادر کردند. بنی نظیر منطقه خیبر را که در 165 کیلومتری مدینه قرار داشت برگزیدند تا به مدینه نزدیک باشند و بتوانند قبیله های عربی و در رأس آنها قریش را برای تهاجم به مدینه و پیکار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تحریک کنند. مدتی هم نگذشت که آنان برای عملی کردن نقشه خود با یهودیان بنی قریظه که هنوز در مدینه ساکن بودند مخفیانه هم پیمان شدند. سپس به مکه نزد سران قبیله قریش رفتند و آنان را به جنگ علیه مسلمانان تشویق کرده و با آنها اطمینان دادند که در جنگ با مسلمانان از هر جهت قریشیان را یاری خواهند کرد. قریش مصمم بود نهال خداپرستی و توحید را از ریشه درآورد. لذا از پیشنهاد یهودیان استقبال کرده و با آنان هم قسم و هم پیمان شدند که در جنگ علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم همکاری کنند. مردان قریش که در اثر مبارزات طولانی با مسلمانان تا حدودی خسته به نظر می رسیدند، از طرفی تدریجا عقایدشان نسبت به مراسم دینی قریش و آیین بت پرستی سوس شده و به حال تردید در آمده بودند. از همین رو در هنگام صحبت با یهودیان برای مقابله با اسلام، مسئله ذهنی خود را مطرح کرده و پرسیدند: شما که اهل کتاب و علم قدیم هستید، نظرتان نسبت به عقاید ما چیست؟ آیین ما را در مقایسه با دین محمد چگونه می‌بینید؟ یهودیان علی‌رغم اینکه در تورات پیشبینی آمدن پیامبر خاتم را دیده بودند، از روی عناد و دشمنی که با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، حق را نادیده گرفته و گفتند: شما بهتر از محمد هستید و بهترین راه را شما انتخاب نمودید. مطمئن باشید که شما بر حق هستید و آیین شما از دین او بهتر است. قرآن کریم در آیه 51 سوره شریفه نساء در مذمت یهودیان که از یک حقیقت مسلم و قطعی دست برداشته و از کفار دفاع کردن چنین می‌فرماید: آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب خدا با آنان داده شده ندیده ای که به بت و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره کافران مشرک می‌گویند که راه آنان به ثواب نزدیک‌تر از طریق اهل ایمان است؟ قریش که با این سخنان هم به آیین باطل خود دلگرم و هم از همکاری یهود مطمئن شد، برای جنگ با مسلمانان اعلام آمادگی کرد. چند روز به تهیه مقدمات گذشت تا سپاهی عظیم به فرماندهی ابو سفیان از مکه به راه افتاد. در بین راه گروهی از قبیله‌های مختلف عرب با آنها پیوستند. بدین ترتیب 10,000 جنگجو با 300 اسب و 1,500 شتر مانندی سیلی خروشان به سوی مدینه سرازیر شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از دریافت خبر حرکت سپاه بزرگ مکه به سوی مدینه، یاران خود را فراخواند و با آنان به مشورت و تبادل نظر پرداخت. سلمان فارسی پیشنهاد کندن خندق را کرد و گفت: ای رسول خدا، هرگاه که لشکر عظیمی به شهرهای ایران حمله می نمود و مردم قدرت مقابله نداشتند، در اطراف شهر خود خندقی حفر کرده و راه حمله را بر دشمن می بستند. اکنون نیز به نظرم می رسد که دستور دهید برای آن قسمت از شهر مدینه که راه نفوذ دشمن است خندقی حفر کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نظریه را پسندید. بقیه افراد نیز با توجه به تجربه شکست در جنگ احد و دلیل مخالفتشان با رأی پیامبر، پیشنهاد سلمان را برای ماندن در شهر و حفر خندق پذیرفتند و قرار شد قسمت زیادی از شمال و به خصوص شمال غربی مدینه را به صورت هلالی بکنند. خندق حفره عریض و عمیقی است که گرداگرد شهرها کنده می شود. پیامبر کار کندن خندق را بین مردم تقسیم کرد و برای هر چند نفر مقداری زمین تعیین کرد و خود ایشان نیز مشغول حفر خندق شدند. مسلمانان که می دیدند رسول و حبیب خدا با آن همه گرفتاری و مشکلات و با شکم خالی و گرسنه چگونه کلنگ می زند و سنگ و خاک به دوش می کشد، سرعت عمل بیشتری را برای کندن پیدا می کردند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. گروه چند نفری سلمان فارسی مشغول کندن قسمتی از خندق بودند که به سنگی محکم برخورد کردند. هرچه با آن میکوبیدند سنگ تکان نمیخورد، اما کلنگها میشکست. یکی دو نفر از افراد گروه رو به سلمان کرد و گفتند: پیش رسول خدا برو و ماجرای این سنگ را با آن حضرت بگو تا اگر اجازه میدهد از پشت سنگ حفر نموده و راه خندق را کج کنیم، وگرنه دستور دیگری به ما بدهد و ما نمی خواهیم بدون اجازه پیامبر راه را کج کنیم. سلمان هم خود را با آن حضرت رساند و عرض کرد: ای رسول خدا، سنگ سپید سختی در مسیر ما قرار دارد که نمی توانیم آن را برداریم. هر کلنگی که می زنیم می شکند. شما هم دستوری که صلاح می دانید صادر فرمایید، چون ما دوست نداریم از مقداری که برای کندن ما معین کرده اید درگذریم. پیامبر از جا برخاست و به سوی مکانی که سلمان می گفت حرکت کرد. هم گروهی های سلمان منتظر ایستاده بودند. پیامبر به محض این که رسید کلنگی برداشت و وارد خندق شد و ضربه ای با آن سنگ زد. قسمتی از سنگ شکسته شد و برقی خیره کننده ای از آن جست. پیامبر با صدای بلند گفت: الله اکبر. مسلمانان حاضر در صحنه نیز به دنبال تکبیر پیامبر بانگ الله اکبر برداشتند. پیامبر دوباره به کلنگ ضربه ای به سنگ زد و قسمت دیگری از سنگ را شکست. این بار نیز برقی از آن بدرخشید. صدای تکبیر فضا را پر کرد. برای سومین بار ضربه کلنگ بر باقی مانده سنگ فرود آمد و جرقه پر نور اطراف را روشن کرد. سنگ در هم شکست و فریاد تکبیر در همه جا پیچید. سلمان در حالی که دست پیامبر را گرفته بود و ایشان را در بالا آمدن از خندق کمک می‌کرد، عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا، من هم اکنون چیزی دیدم که مثل آن را هرگز ندیده بودم. پیامبر رو به جمعیت فرمود: آن چیزی را که سلمان میگوید شما هم دیدید؟ گفتند: آری ای رسول الله. حضرت فرمود: در ضربه اول بر اثر اصابت کلنگ بر سنگ برقی جهید که قصرهای هیره و مدائن کسرا را دیدم. جبرئیل مرا آگاه ساخت که امت من بر آنها دست می‌یابند. ضربه دوم را که زدم در نور برق آن قصرهای رومیان را دیدم که آنجا نیز در اختیار امتم قرار می‌گیرد. ضربه سوم را زدم، برقی جهید، کاخهای صنعا در یمن را در آن نور دیدم. جبرئیل پیروزی مسلمانان در یمن را بشارت داد. پس ای مسلمانان، شما را مژده باد. مؤمنان همگی از شنیدن پیشگویی‌های پیامبر شادمان شدند. آنان در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند خدا را شکر می کردند. اما منافقینی هم بودند که با چهره‌های عبوس را در هم کشیده با لحنی تمسخرآمیز گفتند: چه آرزوی باطل و چه وعده‌های پوچی! شما از حفر یک خندق عاجزید و توان جنگ و سپاهیان قریش را ندارید. آن وقت در تصور فتح کشورهای بزرگی چون ایران و روم هستید. در این هنگام آیات 26 و 27 سوره شریفه آل عمران نازل شد و با آنان چنین پاسخ داد: بار خدایا، تویی که فرمان روایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که خواهی فرمان روایی را باز ستانی و هر که را که خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خار گردانی. همه خوبی ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از این که با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جمع کن در آسمان همچو مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان تجریان منتر میبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخ‌گونی،
کشور
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبون.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
امشب کنار من بمان، برای من بخوان، بگو از عاشقی در باران. امشب بگو به من که هستی، به شعر من نشستی، بگو که آخرین عاشق تویی. زیبا غزل بدون تو نمی آید، جانم فدای آن دو چشم زیبایت. یادت نمی رود دمی ز یاد من، نمی رود رخت ز یادم. زیبا غزل بدون تو نمی آید، جانم فدای آن دو چشم زیبایت. یادت نمی رود دمی ز یاد من، نمی رود رخت ز یادم. حال روز من را، شب سیاه غم را، ندیده ای ولی میدانی. تنها تو در دلم نشستی، تلسم غم شکستی، به رنگ آبی آبی